علمی توجه بفرمایید با موضوع پسماندهای الکترونیکی در کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان‌ترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بیپایان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. خوشحالیم از اینکه در این گفتگوی علمی میزبان شما هستیم و متشکریم از اینکه در این ساعت گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، جناب آقای اصغر زعماری صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری گفتگوی علمی خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. همراه این گفتگوی علمی باشید با موضوع پسماندهای الکترونیکی در ایران و وضعیت این موضوع در کشور. سلام و خیر مقدم عرض می کنم خدمت مهمانان و کارشناسان عزیز حاضر در استودیو که قبول زحمت کردند و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتند. جناب آقای دکتر پیام جوهرچی، معاون محترم دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر سلام، از اینکه همراه گفتگوی علمی هستید سپاسگزاریم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیختتون.
متشکرم از حضورتون. و جناب آقای عبدالرضا محمدی، مدیر محترم طرح تفکیک از مبدأ سازمان پسماند. آقای محمدی سلام، خیر مقدم، از اینکه حضور دارید سپاسگزاریم.
مدام سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اجازه میخوام که گفتگو رو از جناب آقای دکتر جوهرچی آغاز کنم. آقای دکتر، پسماندهای الکترونیکی چی هست؟ یک توضیحی بفرمایید و اینکه ما الان در کشور در این موضوع تو چه وضعیتی قرار داریم.
خیلی ممنون از برنامه‌تون و دعوتتون و این مبحثی که بهش پرداختید، مبحث خیلی مهمیه. خدمت شما عرض کنم پسماندهای الکترونیک تعریفی که داره تو کل دنیا، پسماندهایی رو شامل میشه که حاصل از فعالیت‌های برقی و الکتریکیه، از موبایل‌های دست خودمون گرفته تا ترانسفورماتورهای خیلی بزرگ که همه‌شون انواع پسماند رو در خودشون جا دادن. یعنی انقدر تکثر داره پسماندهای برقی و الکتریکی که حتی شیشه‌ها، فلزات، پلاستیک، چوب، حتی مایعات پی سی بی، مایعات پلی کلروفنیل که فوق‌العاده سرطان‌زا، فوق‌العاده مشکل‌زا و برای طبیعت و برای سلامت انسان در داخلش جا میگیره. بنابراین کثیرالله است، تعدد و تکثر خیلی زیادی داره. عرض کنم خدمت شما وضعیتی که الان ما درش واقعیم، شاید یه دیتایی میخواد، یه اطلاعاتی میخوایم که بدونیم در کجاییم تا از اون اطلاعات برسیم به موقعیت خودمون. چون عرض کردم خیلی گستره زیادی رو در بر میگیره، مختصات موضوع خیلی گسترده است. توی دنیا همین رو عرض کنم خدمت شما، در حدود 9% پسماندهای پلاستیکی بازیافت میشه. 1% از کل پسماندهای جامد ما رو تقریبا شامل میشه پسماندهای الکتریکی.
بله.
از پسماندهای الکتریکی به عنوان اوربن سیتی، یعنی معادن شهری، یاد میشه. معادن شهری شاید شما از یه معدن طلا بتونید در عیار 1%
تو بعضی از منابع معادن روزمینی.
بله، همه اینا تجمیع شده، بیشترشون در داخل شهر، فلزات گرانبهایی که وجود داره در کامپیوترها، در موبایل ها، در سایر وسایل الکترونیکی، اینا قابل بازیافت.
سرب و
بله، انواع اقسام
و نقره،
انواع اقسام. بله. بله. فلزات سنگین که بعضیاشون گرانبها هم، بعضیاشون مشکل زاست مثل جیوه. همه اینها رو شامل میشه. ما الان در کجاییم؟ باید برسیم به اینی که وارداتمون چقدره، تولیداتمون چقدره، تا اینی که بفهمیم که کجا قرار. متاسفانه جای خوبی نیست اوضاع وضعیت مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی ما به دو تا علت. یک علتش پسماندهای با ارزش افزوده ماست که متاسفانه از راه‌های قاچاقی شاید میره به جاهایی که قابل بازیافته. یعنی کشور ما استراتژی فانکشنی نداریم برای این پسماندهای الکترونیکی. ما بدونیم که می‌خوایم اینها رو تهدید محور حساب کنیم یا روی اینها به عنوان یه فرصت حساب کنیم. این باید مشخص بشه. بعضی کشورهای دنیا مثل استرالیا اصلا پسماندهای الکترونیکیشون رو صادر می‌کنن. روال استراتژیشون رو بر این گرفتن که پسماندهاشون رو صادر کنن. کشورهای دیگه مثل تایوان، مثل تایلند،
پسماندهاشون هم ارزش داره.
بله، این فلزاتی که عرض کردم، فلزات الکترونیکی، حتی پلاستیک‌هاش، حتی مواد جامد،
صرفاً از این بود ارزش داره برای صادرات، صرفاً از این حیث.
بله، مدیریت
فلزات گرانبها داره.
ببین، همه اینا قابل بازیافتن. پلاستیک شاید به یه نوعی قابل بازیافت، فلزات ارزشمندش که به یه نوعی دیگه، همشون قابل بازیافت. دیگه چیزی به عنوان غیر قابل بازیافت تو دنیا نداریم. ولی ارزشمندترین نوع پسماندهای ما پسماندهای الکتریکیه. از 5 نوع پسماندی که وجود داره تو کشور، پسماندهای عادی، شهری و روستایی، پسماندهای پزشکی، پسماندهای صنعتی و ویژه، قابل بازیافت‌ترینشون و ارزشمندترینشون همین پسماندهای برقی و الکترونیکی. استراتژیمون تو کشور متاسفانه مشخص نیست. اینم عرض کنم، عرضم تمام. ذیل کنوانسیون بازلی که تو دنیا تو مجالس 187 کشور دنیا مصوب شده.
بله.
اکثر پسماندهای خطرناک و ویژه وقتی نقل و انتقال پیدا می‌کنند باید روال کنوانسیون بازل رو طی کنند. یعنی مبدأ مقصد در جریان قرار بگیره تا این پسماندها انتقال پیدا کنند. پسماندهای الکترونیک در کشور ما فقط در یک مورد اجازه ورود دارند، در مورد پسماندهای باتری‌های سربی اسیدی. باتری سربی اسیدی که اکثرا تو ماشین های ما کاربرد داره، ازشون استخراج سرب میشه در حدود 97%. این استخراج سرب در صنایع دفاعی، در خیلی صنایع دیگه به کار ما میاد.
بله.
شمش سرب ازش تولید میشه. فقط این مورد رو ما واردات داریم، ولی صادرات ما، حالا من تو ادامه بحث حتما عرض میکنم خدمت شما که تابع چه قوانین، چه پارامترهاییه.
بله.
ولی اینو داشته باشیم حتما تو ذهنمون که فوق العاده ارزشمندن. تا جایی که ارزش داره و قابل بازیافت، نباید اجازه خروج بدیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر جوهرچی. خب آقای محمدی، جناب عالی، به عنوان مدیر طرح تفکیک از مبدأ سازمان پسماند، این پسماندهای الکترونیکی از مبدأ با چه استاندارد و ساز و کاری تفکیک میشن؟ توضیح بفرمایید اصلا ما بدونیم که از مبدأ یعنی چی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تفکیک مبدأ از مبدأ یعنی تفکیک از منزل، یعنی از درب منزل ما بتونیم این بسترش رو فراهم بکنیم که از شهروندان بتونیم تحویل بگیریم، یا ما یه بستری رو فراهم کردیم که 450 تا غرفه ما داریم تو سطح شهر که 4 تاش تخصصی دارن تو حوزه الکترونیک کار میکنن.
450 تا غرفه چی؟
به اضافه غرفه تفکیک پسماند.
بله.
کم غرفه بازیافت، نه، در سطح تهران. در سطح تهران داریم که تحت عنوان الکتروکاپ این رو مطرح کردیم و تو بحث این که ما بخوایم به شهروندان آموزش بدیم، این فکر کنم این محور خیلی میتونه کمک بکنه تو بحث تفکیک پسماند از مبدأ، که ما آموزشگرایی داریم تو سطح مناطق، دارن به شهروندان آموزش میدن که این باتری که اصلا روش هم زده که شما مستقیم توی بحث زباله نندازید، این رو دقیقا نشون میده. ولی متاسفانه شهروندان این کار رو نمی کنن و گاهن مخلوط به پسماندهای عادی میشه.
این 450 تا غرفه چند تاش اختصاصا در این رابطه فعالیت میکنن؟
همه 450 تا غرفه ما دارن تو حوزه الکترونیک کار میکنن. یه تعریفی ما تعریف کردیم که تمام پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی رو از شهروندان خرید بکنیم و یه جاهایی هم که اصلا شاید بعد منفعت نداشته باشه واسه شهرداری تهران، اومدیم مطرح کردیم مثلا لامپ مهتابی رو برای اینکه بیاد به سمت بازیافت کیلو 12000 تومان می‌خریم، در صورتی که این واسه ما هزینه‌ای داره که بیشتر از 12000 تومان اون بحث بازیافت و امهاش رو به این سبک بیایم که می‌خوایم بازیافتش بکنیم. کل این غرف دارن توی حوزه پسماند الکترونیک کار میکنن، علی رغم اینکه تو حوزه پسماند دیگه هم پسماند خوش کار میکنن، پسماند الکترونیک هم کار میکنن، ولی تخصصی ما نزدیک مراکز مثلا علایالدین تخصصی اومدیم غرفه‌ای رو تحت عنوان الکتروکاپ مطرح کردیم. رنگ‌آمیزی
یعنی شناسایی کردین اون مراکزی که
بیشترین تولید رو دارن
آمدید این غرفه ها رو کارسازی کردن.
بله دقیقاً. بسترش فراهم، الان شهروندان میتونن به ما این پسماند رو تحویل بدن و جدیداً ما نهضتی رو تحت عنوان نهضت جهانی پسماند مطرح کردیم که ارتباط بگیرن با سامانه 137 شهرداری. حالا هر نوع پسماندی رو مخصوصا حالا پسماند الکترونیک رو میتونن به ماشین هایی که میرن درب منزل تحویل بدن و اون پولش رو وچش رو دریافت کنن. و از این سمت هم ما اومدیم با شرکت هایی داریم کار میکنیم که گرید محیط زیستی دارن و این رو پسماندار رو میتونن بازیافت بکنن، حالا از صرف تا صدش.
متشکرم از توضیحاتتون آقای محمدی. آقای دکتر جوهرچی، با توجه به اینکه ایران، حالا تو برخی از منابع که من مطالعه می‌کردم، ایران رو به عنوان بزرگترین بازار مصرف قطعات رایانه معرفی کردن، نمیدونم آیا شما این موضوع رو تایید می‌کنید یا نه، و اینکه ما در بحث بازیافت می‌بایست که یک فرهنگ سازی خیلی اثر بخشی رو داشته باشیم، جدا از فرهنگ سازی که برای تفکیک زباله‌ها داریم انجام میدیم، با توجه به دغدغه‌ای که خود جناب عالی مطرح کردید، با توجه به دغدغه‌ای که آقای محمدی در این رابطه مطرح کردن، و اینکه این طور پسماندها چقدر الان تنیده شده با زندگی شهری و چقدر هم آسیب میزنه، نظر شما رو بشنویم. الان میزان تولید این پسماندهای الکترونیکی چقدر هست و اینکه ما چه کنیم، فرهنگ سازی اگر میخوایم کنیم یا اگر میخواییم از قوه قهریه استفاده کنیم، به هر حال میبایست یک سازوکاری رو ما انجام بدیم. از شما میشنویم.
خواهش میکنم. من یه آماری رو عرض کنم، شاید مصداقی بشه بهتر موضوع رو روشنش کرد. ببینید، هرچی کشورها پیشرفته تر میشه، کشورهای جهان اول به قول معروف پیشرفته تر، میزان تولید پسماندهای ای ویستشون الکترونیکیشون بالاست. مثلا تو کشور انگلستان اتحادیه اروپا یه انسان در طول عمر خودش 8 تن پسماند برقی الکتریکی تولید میکنه. این در نرم جهانیش، در طبیعت جهانیش در حدود 3.3 تن در ساله برای هر نفر. در کشور ما تقریبا میزان میانگینه، یعنی در حدود 7 کیلوگرم هر نفر در سال پسماندهای الکترونیکی تولید میکنه. برآوردی که ما داشتیم در حدود 89 هزار تن تا سال 1404 ما پسماندهای الکترونیکی دپو شده، انبار شده. حالا یه مزیتی تو پرانتز عرض کنم که این به فاجعه ختم نمیشه، این بحث پسماندهای الکترونیکی. ما اگه خونمون یه موبایلی داشته باشیم، حتی 10 تا موبایل داشته باشیم، نمیریزیم دور، نگه میداریم، میگیم شاید به دردمون بخوره. اینا اینقدر دپو شده، اینقدر انبارش شده که بالاخره یه جایی اتفاقات بدی خواهد افتاد. اینا رو باید حتما یه راهکاری براش ببینیم.
اتفاقات بعدی که میفرمایید چی هست آقای دکتر؟
ببینید، یه رایانه رومیزی 32% پلاستیک داره، 7% سرب داره، 41% آلومینیوم، آهن، نقره و مقادیری فلزات سنگین و خطرناک. مثل چی؟ مثل کادمیوم، مثل جیوه، مثل آرسنیک، سمی‌ترین ماده‌ای که تو دنیا شناسایی شده. همه اینا منجر به مخاطرات خیلی سنگینی برای سلامت میشه. مخاطراتی مثل به سیستم عصبی یک فرد آسیب میرسونه اگه وارد محیط بشه، وارد چرخه زندگی و تغذیهش بشه، به مغز، کلیه‌ها، انواع سرطان‌ها ایجاد میشه از این فلزات سنگین. اینا مخاطرات بهداشتیش. در کنار این بذارید مخاطرات زیست محیطی، مخاطرات بصری، مخاطرات آب، خاک، سوزوندن غیر قابل دفعشون، اینها به نحوی که آلودگی هوا ایجاد میکنه،
بله.
همه اینا مخاطراتیه که از اینا ناشی میشه و قطعا من منتظرم که انشالله در آینده این برنامه، در چند دقیقه آینده، برنامه هایی که دستگاه های اجرایی دارن، چون چند تا بعد دستگاه اجرایی از وزارت نیرو، وزارت بهداشت، سازمان شهرداری، همه اینا برنامه های اجراییشون رو انشالله که نماینده شهرداری تهران اجرا بفرمایند و برنامه که سازمان محیط زیست داره رو من خدمت شما عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر جوهرچی. آقای محمدی، شرکت های دانش بنیان چقدر آمدن برای کمک به شما از باب این که از این پسماندهای الکترونیکی بتونیم یک منفعت اقتصادی ببریم، یا اینکه شهرداری تهران و خاصه حوزه به هر حال کاری شما چقدر به این شرکت‌های دانش بنیان شکل دادن و تونستن که به هر حال با اینا وارد یک همگرایی همافزایی اثرگذاری باشن؟
در خصوص شرکت‌های دانش بنیان ما دنبال این هستیم یک فراخوان بزنیم به این شکل که بیان شرکت دانش بنیان بیان تو این حوزه ما کمک بدن و دنبال این فراخوان هستیم. به زودی این اتفاقش میفته و ما دست یاری میگیریم به سمت کسانی که دارن تو حوزه دانش بنیان تو بحث بازیافت پسماندهای الکترونیکی و یا بحث اصلا کلی پسماند بیان به ما کمک بدن. ما هم با آغوش باز از اینها استقبال میکنیم و در قالب حالا پلتفرم هایی ما داریم بستر آموزش رو فراهم میکنیم که شهروندان بتونن با این پلتفرم هایی که حالا بحث حمل و نقل رو قراره ساپورت بکنن تو سطح شهر و حمایت بکنن. وقتی که این پلتفرم ها رو نصب میکنن رو گوشیشون برای بحث این که ما بریم پسمانداشون از درب منزل تحویل بگیریم، یه بستر آموزش هم فراهم بشه، یعنی آموزش مجازی.
بله.
به این شکل که بتونن شهروندان آموزش مجازی رو ببینن، حالا علی رغم که ما آموزش های چهره به چهره داریم این آموزش ها رو ببینن و بتونن پسماند الکترونیکیشون بله. مثل حالا کل دنیا وقتی که تاریخ انقضاش میگذره حتما تحویل غرفه ما بدن که اون شکل مبدأ و مقصدش رعایت بشه و به سمت کارخانجاتی بیاد که دارن بازیافت الکترونیک رو تو مسیر درستش انجام میدن.
متشکرم. آقای محمدی، چه حمایت و امکاناتی از ناحیه به هر حوزه های این چنینی مثل حوزه کاری شما هست برای شهروندان؟ چه فرهنگ سازی انجام شده برای من شهروند که بیام این کار رو از مبدأ که میفرمایید از منزل هست انجام بدم؟ به هر حال باید تفاوتی باشه بین منی که دارم این کار رو انجام میدم با فردی که این کار رو انجام نمیده. استهزار دارید، قدیما می آمدن مثلا نون خشک می دادن نمک می گرفتن، یا مثلا نون خشک می دادن سبد می گرفتن. به هر حال یک مبادله تهاتوری و پایوپایی بود. الان با توجه به این دغدغه هایی که در این رابطه مطرح میشه و خیلی هم خطرناک از نگهداری و دپو اینطور موارد در منازل، با توجه به آماری که آقای دکتر جوهرچی اشاره فرمودن، شهرداری تهران و خواسته مجموعه شما چه راهکارها و حمایت‌هایی در این رابطه داره؟
حمایت ما از شهروند این هستش که میتونیم پسمانداشون رو خرید بکنیم. تا قبل از این حدود یک ماه گذشته پسماندایی که خریداری میشد از شهروندان قیمت پایینی بود، یعنی جذابیت ایجاد نمی‌کرد که شهروند بخواد پسماندش رو تحویل ما بده. میگفت من اینو نگر میدونم، مثلا حالت شاید نوستالژی هم داشته باشه براش، زمانی هم شاید استفاده بشه بتونم از اینو برگردونم مثلا تعمیرش کنم یا استفادهش بکنم، نمیمدم به این سمت. ولی ما الان جذابیت ایجاد کردیم. عرض کردم تو بحث یک لامپ خرید لامپ مهتابی ما کیلو 12000 تومان در نظر گرفتیم. فقط این لامپ رو که عرض میکنم موضوعی هستش که برای ما هزینه داره، بحث امهاش و این که بیایم به سمت حالا بعد از امها بتونیم حالا اون یه بخشم بازیافت بکنیم برای ما هزینه داره. علی رغم هزینه ما اومدیم بستر تشویقی تو بحث خرید برای شهروند مطرح کردیم. حالا این بخشی پلتفرما بیان ما اینا رو پرزنت بکنیم، 100% تو اونجا مثلا لینک هایی میذاریم در دسترسی این که شهروند علی رغم این که بتونه وجه نقدش رو بگیره بتونه به طور مثال از شهروند ما خرید بکنه به اون میزان که اشتراک براش ایجاد شده. به این سمت داریم میریم که بسته‌های تشویقی رو زیادتر بکنیم که شهروندان بتونن استفاده بکنن از این فضا و براشون جذابیت داشته باشه.
متشکرم آقای محمدی. آقای محمدی یک سوال دیگه، شرکت‌های به هر حال تولید باتری، حالا خصوصا باتری ماشین،
بله.
میان زمانی که باتری مستهلک میشه خراب میشه، این باتری رو با یک حداقل قیمتی میخره و یک باتری رو الزاما بعد از خودش خریداری کنی به شما تحویل میده. این باتری کجا میره؟ تو چه چرخه‌ای قرار میگیره؟ نظارتی هست از ناحیه شهرداری روی این چرخه؟
باتری رو متاسفانه به این شکلی، حالا من خودم هم برخوردم به موضوع باتری 100% به این شکلی، وقتی باتری منو باز میکنم میبرن دوباره
میگن داغی باتری
داغیشو باید حتما بعد بدید، یا اوورهالش میکنیم، یا مثلا میگن آقا شرکتی که داره این رو تعمیم میکنه اگه برگردونید دوباره یه نوشو میده. ممکن این اتفاق هم
بیفته. تو اون شرکت
اون برای خود منم جالبه، اون شرکت من دنبال نکردم، حتما این بحث رو من خودم دنبال میکنم که چه اتفاقی میفته براش.
ولی شرح وظایف شما هست
شرح وظایف ما نیست. وقتی جزء شرح وظایف ما میشه که به ما تحویل بدن
مدیریت پسماند،
وقتی که از اون حوزه مالکیتشون بیاد بیرون، وقتی پسماندی که شهروند تا وقتی خونشه که بله خونشه، ما میتونیم با فرهنگ سازی و با بحث اعتراضی بگیم که اینو بیارید به ما تحویل بدید، ولی تا وقتی که تحویل ما نشده ما مسئولیتی در خصوص مدیریت اون نداریم. ولی در خصوص پسماندهای خب پزشکی و پسماندهای که به هر حال خطرناکه بحثش فرق میکنه، ما حتما میریم وارد مذاکره میشیم با بیمارستان ها و حتما باید قراردادی با ما منعقد بکنن که ما مسیر درستش رو طی بکنیم که بازیافت بشن.
آقای دکتر، الان ما در رابطه با فرهنگ سازی سازمان شهرداری تهران چه تعاملی با رسانه داره؟ ببینید مثلا من عرض میکنم، مثلا در حوزه راهنمای رانندگی آمدن یک کلیپ های آموزشی رو درست کردن، یک به هر حال میان یک پنفلت های آموزشی رو ارائه میکنن به شهروندان، به هر حال کارها و کارکردهای این چنین حالا بصری و تصویری انجام میدن که اثرگذاری بیشتری داشته باشه. در این رابطه که اینقدر دغدغه هست و شما خطرناک دارید این موضوع رو معرفی میکنید، شهرداری تهران که به هر حال یک مرجع ترویجی و نش هست در رابطه با فرهنگ سازی، چه اقدامی انجام داده در این رابطه؟
عرضم حضور انور شما که تو بحث رسانه، ما از رسانه اصلا میخواییم که تو این حوزه ما کمک بده. خب
کمک خواستین؟
دنبال این هستیم که خب حتما این اتفاق توی فرآینده سالهای گذشته اتفاق افتاده و کمک خواستن، ولی بحث حالا هزینه ها مطرح بوده. ولی 100% تو برهه مدیریت جدید شهرداری تهران ما دنبال این هستیم و اگر ببینید توی المان‌های شهری توی پورتابلا ما داریم الان از بحث تفکیک پسماند داریم ترویج میدیم. شما تو هر سازه تبلیغی ببینید تو سطح شهر کمتر جایی هستش که مثلا از فضای تبلیغی تو حوزه تفکیک پسماند استفاده نشه. ما تشویق بکنیم شهروندان که تو امر تفکیک پسماند تو هر حوزش، حالا پسماند خوش به ویژه حالا الکترونیک، بیان مشارکت بکنن و پسماندا رو حتما تحویل ما بدن. یعنی ما از فضایی که خودمون داریم استفاده میکنیم، حتما فضای رسانه هم در دست بررسی هست و حتما دنبال تعاملات هستیم. سریال نونخه حالا از سریالی بود که
پرمخاطب
بود، ما ازش استفاده کردیم. بحث ترویج تفکیک پسماند رو ما اونجا ازش استفاده کردیم و خب ابزاری بود که شهرداری دنبالش بود که به واسطه بر مخاطب بودنش ازش استفاده بکنه. 100% حالا دنبال این هستیم که اتفاقات خوب رقم بخوره.
حالا با توجه به اینکه شهردار محترم تهران نیز خودشون هم پزشک هستن و یک فرد سلامت محور هستن، قاعدتا این موضوع هم به هر حال گره خورده با بهداشت و سلامت جامعه، یقینا تدابیری خواهند داشت و تمهیدات اثرگذاری رو در این رابطه خواهند داشت. امیدوارم به هر حال صاحب نظران و عزیزانی که در حوزه شهرداری هستند بتونن که شهردار محترم رو یاری کنن، کمک کنن تا اینکه این موضوع خیلی اثرگذار به هر حال اجرا بشه در کشور. خب جناب آقای دکتر جوهرچی، موضوع مدیریت پسماند قاعدتا یک تکلیف و وظیفه ای نیست که بگیم اختصاصا مربوط به حوزه شهرداریه یا اختصاصا مربوط به خانوارها هست. یک موضوع چند بعدی هست که الزام هست نهادهای مختلف با هم همگرایی داشته باشن، هم افزایی داشته باشن، نهادهای مختلف بتونن که دغدغه هاشون رو با هم ترکیب کنن تا به یک راه حل مناسب برسن. از شما بشنویم که مسئولیت و وظایفی که هر دستگاه داره چی هست و چطور به یک خروجی اثرگذاری برسیم.
من یه دفاعی بکنم از شهرداری ها، بعد تعریضی داشته باشم خدمتشون، البته در جایگاه حقوقی انشالله که مثمر ثمر واقع بشه. ببینید ماده 23 قانون مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست رو به عنوان ناظر بر قانون تعیین کرد. در خصوص شهرداری ها پسماندهای عادی یعنی پسماندهای شهری و روستایی مدیریتش با شهرداری ها، سایر پسماندها مدیریتش با شهرداری ها نیست مگر جزء ویژه پسماندهای عادی. قانون به عنوان جزء ویژه پسماندهای عادی بعضی از پسماندهای پلاس الکترونیکی رو شناسایی کرد.
بله.
پس همه پسماندهای برقی الکترونیکی مدیریتش با شهرداری ها نیست، یعنی توقع رو نداشته باشیم ازشون، بر عهده خود تولید کننده است طبق ماده 7 قانون. و اما جایگاه سازمان محیط زیست. سازمان محیط زیست ببینید مرکز ثقل عصبی سیستم سازمان محیط زیسته. ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که سازمان ماهیت نظارتی و حاکمیتی داره، ماهیت اجرایی نداره. وقتی از مرکز عصبی سیستم فرمانی صادر میشه، اعضا و جواره اگه با هم هماهنگ پیش نرن، خب بالاخره کار پیش نمیره، یه فعال مایشا میشه سازمان، سازمان نمیتونه برنامه هاشو پیش ببره.
بله.
بخوایم تو مختصات موضوع خودمون که برنامه فرمودید صحبت کنیم در مورد پسماندهای ای ویست و الکترونیک، از 6 دسته پسماندهای الکترونیکی شاید یکی دو دستش مربوط به شهرداری باشه. بله. که مدیریتش کنه. ببینید چند تا راهکار کوچیک، مشکلی که سالهای سال تولید شده ما نمیتونیم در عرض 1 سال 2 سال 3 سال حلش کنیم، ولی راهکارهای کوچیک میتونه به صورت دو امدادی انتقال پیدا کنه بین مدیرا، بین کارشناسا. از چیزای کوچیک میتونیم شروع کنیم، اصلا نمیخوایم هم یک ماه یک سال همه موارد رو حلش کنیم. اگه مثل این بسته‌های کمیته امداد، مثل صدقاتی که وجود داره تو هر بقالیا پخش بشه بین اینا. ما پیشنهاد دادیم یک بار به سازمان شهرداری. من شهروند مسئولیت پذیری دارم، باتری ها رو جمع میکنم تو خونم 20 تا 30 تا 40 تا میگردم کجا برم چیکارش کنم، جایی رو پیدا نمیکنم حقیقتش. خب چی میشه اینو گستردش کنیم؟ این گستردگی در حد شهر و محله و این حرفا بره جلو. ببینید تفکیک اصلی ترین موضوع مدیریت پسماند. اگه تفکیک درست صورت بگیر از هم ماده، هم وارد کننده، هم تولید کننده، هم مدیریت کننده، همشون میرسن به اون چیزی که میخوان. من الان تو کشورم 4 تا 5 تا 6 تا حالا چند تا بالاخره واحد مدیریت پسماند الکترونیک دارم. میگن خوراک نداریم، اما خوراک باید برسونن شهرداری ها، وزارت خونه ها، اموال تملیکی، جاهایی که وجود داره.
بله.
خوراک نداره. از اون ور آماری به من میرسه قاچاق میشه این پسماندها. من به عنوان سازمان نظارتی میام دستورالعمل میدم، بخشنامه میدم، کارگروه تشکیل میدم، متاسفانه نمیتونم دست اینا رو دست هم بذارم. این مشکل رو من تو اجرا دارم که حس کردم خدمت شما عرض کنم. ما دوتا کار کردیم تو سازمان محیط زیست. یکی ایجاد یه سامانه است، سامانه جامع محیط زیست، سازمان محیط زیست ایران emp.ir. هر که بره تو این سامانه میتونه پسماندهای خودش رو عنوانش رو وارد کنه. وقتی که وارد کرد، محلهایی که میتونه اینا رو ازش پذیرش کنه مورد تایید سازمانه براش نمایش داده میشه، میتونه به اونجاها تحویل بده.
مجددا نام این سایت رو بفرمایید.
https://iranemp.ir
ایران emp.
بله. .ir. این یه نکته بود که ما از طریق سامانه هم بتونم بود نظارتی رو پیش ببرم، همین که بالاخره شناسایی بشه ظرفیت ها تو کشور. اقدام دومی که کردیم در سطح کلان، تغییر دستورالعمل نقل و انتقال پسماندهای خطرناک بود.
بله.
که ذیل کنوانسیون رو بازل عرض کردم خدمت شما. اومدیم گفتیم وقتی شما صادرات قانونی پسماندهای الکترونیکی رو میتونید انجام بدید که ظرفیت تو کشور برای مدیریت اون نباشه، یعنی خوراک برای واحدهای بازیافت ایویست من اول باید تامین بشه تا بعد من اجازه صادرات رو بدم. قبلا اینجوری نبود که الان فردا احتمالا جلسه آخرش در حد معاونین وزیر که این مصوب بشه شاید انشالله گامی رو پیش باشه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر جوهرچی. آقای محمدی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و یونسکو، البته یکی از کرسی‌های یونسکو مربوط به کرسی آموزش محیط زیست، یک نشستی رو با هم داشتن و یک تفاهم نامه رو در رابطه با زیست پذیر کردن شهر تهران با هم داشتن، یک تعامل آموزشی در مختصات شهروندی با هم داشتن که خب خروجی این نشست منتج به این خواهد شد که انشالله شهر تهران رو هم یک شهر هوشمند کنن، هم یک شهر زیست پذیر. حالا شاید یکی از اضلاع این موضوع همین مدیریت پسماند باشه. مباحث اقتصادی که در این مدیریت پسماند نهفته هست چی هست آقای محمدی؟
مباحث اقتصادی، حالا یکم بیشتر توضیح بدید مباحث اقتصادی کدوم بحثش رو میفرمایید؟ ببینید که برای سازمان پسماند، برای شهروند یا
هم برای شهروند هم برای سازمان.
من تکمیل کنم صحبت‌های دکتر رو در خصوص این که راه‌های ارتباطی بیشتر بشه. ما 450 تا غرفه الان داریم و فراخوان زدیم که 1000 تا غرفه اضافه کنیم به سطح شهر،
یعنی 1450 تا.
1450 تا این فراخوان رو زدیم. تازگی هم آگهی چاپ شده که دسترسی شهروند به ما بیشتر باشه و علی‌رغم این موضوع 137 رو هم گذاشتیم محور که هر شهروندی خواست با 137 تماس بگیره و بتونه پسماند شما تحویل